در یکی از رقابت‌های کوروش قهرمانی آسیا در میان هیاهوی مسابقات یک سوال ساده بارها تکرار شد: لباس‌هایی که ورزشکاران می‌پوشن چقدر ایرانیه؟
لباس کوروش هم دوخت ایرانی داریم هم دوخت خارجی، ولی اینی که تن ما سالان از فدراسیون جهانی اومده، این که دوخت کدوم کشور من نمیدونم.
ایرانی ها خوبه استفاده میکنی؟
بله بله، مارکی که تو ایران تولید میشه.
لباس هایی که استفاده میکنیم اکثر ایرانیه، کوروش همون هم ایرانیه دیگه.
پس ما تونستیم به این فناوری برسیم، تولید خوبی داشته باشیم که شما استفاده بکنیم.
خب لباس های ایرانی خارجی هم هست. خب هر کسی به الان این دوره لباس ازبکی تنمون بود، دوره قبلی لباس های خودمون تنمون بود، ولی خب بله به اون مرحله رسیدیم که بتونیم مسابقات لباسایی رو توزیع کنیم که به درد مسابقاتمون هم بخوره.
یعنی کیفیت خوب بوده؟
بله 100% درسته، همه چی اوکی بوده.
بسیار عالی. یختک هم بگیم که به لباسایی که میپوشیم میگن یختک.
بله درسته.
در نگاه اول شاید فقط یک انتخاب ساده به نظر برسه، اما پشت این انتخاب یک مسیر طولانی قرار داره.
فقط یه برنده که تولیدات داخلی داره ایرانیه. بله، ولی خب هر سری که مسابقات میریم بهمون لباس ازبکی میدن. میشه لباس خودمونم تولید ایران هم استفاده کنیم، ولی خب اینا رو خودشون میدن، پشتش بک نامبر میزن.
شما بگو کیفیت چطوریه؟ خوبه؟
لباس ایرانی هم خوبه.
یختک ها فکر کنم نه خارجی باشن.
رو یختک ایرانی هم داره. قبلی ها همش ایرانی بوده.
ایرانی بوده بله. بسیار خوب بوده. یعنی اگرم الان مجبورمون نمی کردن ما اینو نمی پوشتیم. لباس های خودمون رو باز می پوشیم. کیفیت دوخت همه چیش عالیه و خب میگم این بارم واقعا به خاطر اینکه باید لباس های مقداری و تو کشیده و اینا میشد مجبورم کردم اینا، چون بک نامبر رو بعد روی اینا نصب میشد.
با بچه ها صحبت میکردم، گفتم قبلا در مسابقات شرکت میکردن لباساشون برند ایرانی بوده، ولی الان مجبور بودن که برند خارجی استفاده بکنن. خیلی هم تعریف میکردن، شما نظرتون چیه؟
ما خب الان برنده ایرانیمون هم در حد برنده خارجی هست، یعنی الان دیگه ما تو مسابقات خارج از کشورم که میریم لباسای ما رو قبول میکنن پوشیدن، ولی خب الان یک سری لباسای از خارج آوردن وارد کردن که خب حالا به تیم ملی دادن و یه سری اینجا دارن به فروش میرسه که با جنس خیلی خوبیه، ولی قابل رقابته. برنده ایرانیمون هم قابل رقابته با خارجیه.
لباسای ما این که تنم خارجیه، ولی لباسی که خودم حالا چیزام ایرانیه. آره من لباس و نذاشتن. آره
ولی با اون لباس ایرانیه راحت تر.
آره بله.
یختک رو از ازبکستان باید بیاد.
من شنیدم ایرانیش هم هست.
ایرانیش هم بله، ایرانیش خیلی قشنگ تر از اینه.
بله شما ترجیحتون استفاده از این لباسای ایرانیه یا نه؟
100% لباسای ایرانی. 100%.
وینر بلو یختک مجید وحید بریمانلو ایران.
لباسایی که ما الان داریم می‌پوشیم به قول معروف ازبک ها از ازبکستان آوردن، ولی خب ما خودمونم تو ایران هستش، به قول معروف یه شرکت لباس کوروش می‌زنه.
خوبه کیفیتش؟
آره کیفیتش خیلی بهتر از اینه، ولی خب به قول معروف یه ذره گرونه فکرمونم، به خاطر حالا ازبک ها میارن با خودشون چون میخوان گسترش بدن این رشته رو تو دنیا، با خودشون آره میارن برای همه مسابقات میارن، نه تنها ایران ها، همه مسابقات چین مثلا بوده، ترکمنستان بوده، ازبک ها با خودشون لباس میارن.
لباس کوروش دورو میزنه، ولی چون مسابقات تحت مسابقات جهانی فدراسیون جهانی برگزار میشه، لباس ها از فدراسیون جهانی میاد و چک لباس میشه، بک نامبر خورده میشه، هر لباس مخصوص خود همون فرده که پایش مسابقه بده، علاوه اندازه همه چیش دقیق باشه که وقتی میری روی گیلم میخوای مسابقه بدی لباست کوچیک و کوتاه و اینا نباشه.
اون لباسی که ایران میزنه خوبه، کیفیتش خوبه؟
لباسی که ایران میزنه آره کیفیتش خوبه. آره اوکی. حتی لباسی که ایران میزنه یه جنسی داره که گرفتن برای حریف سخت میشه، حتی ما دوست داریم با اون لباسا مسابقه بدیم اگه بتونن بذارن، که نمیذارم. اگه بذارم با اون لباس مسابقه بودیم خیلی برامون بهتره. یعنی گرفتن برای حریف سخت‌تر میشه.
خب این یختک فرهاد، رنگ لباسش مال کشور ازبکستانه، مال کشور ازبکستانه، رنگ پرچم کشور اوناست. خب بیشتر یختک‌ها تو ایرانم تولید میشه، خارج از کشورم تولید میشه. ما از رختک‌های استفاده میکنیم که زیر نظر به هر حال فدراسیون جهانی کوراش تایید اوناست که به هر حال استاندارد مسابقه رو داره که تو ما ازش استفاده کنیم و مسابقه کنیم.
یه تولید کننده هم داریم که این لباس رو درست میکنه.
حالا من ریز جزئیات چه در جریان نیستم که تولید کننده در ایران هستم، اما خب ایران هم لباس خوبی تولید میکنه. به هر حال تولید ملی ما هم هر جایی که نیاز باشه از این تولید ملی حمایت میکنیم، تا اینکه به هر حال این تولیدی های کوچک یک جوری باشه که برای فعالیتشون بیشتر باشه، کوراشکارای بیشتری بیان از اینا خرید کنن تا ما کوراش رو به تمام استان ها تمام شهرهای ایران صادر کنیم.
رد این لباس ها ما را از سالن مسابقه به یک کارگاه تولیدی میبره، جایی که چند دستگاه ساده سال هاست بیوقفه کار میکنن.
سید حسین محمودی هستم، 52 سال سنمه و خدمتون که از 10 سالگی در ورزش هستم. یعنی 10 سالگی که من رشته جودو رو شروع کردم، شاگرد برادر بزرگترم بودم در جودو، ورزش رو شروع کردم و همینطوری ادامه پیدا کرده. در طی این 42 سال همچنان یک ورزشکار در رشته جودو هستم و البته در رشته کوراش و فعالیتم هم همین هستش. وقتی جودو رو شروع کردم 10 سالم بود، ولی در سن تقریبا 17-18 سالگی خب این ایده برادرم بود به خاطر نیاز در ورزش و نبود اون لباس‌های تخصصی ورزش رزمی و حتی کم بودنش، ما به این رشته رو آوردیم و تولید کننده شدیم. یعنی در یک مدت کوتاهی فروشندگی داشتیم و بعدش هم اومدیم وارد حوزه تولید شدیم. از سال تقریبا 67-68 دیگه این کار رو شروع کردیم. سال 69 شرکتمون رو به ثبت رسوندیم. تولیداتمون هم توی رشته های کاراته، جودو، کونگ فو، ووشو، یعنی هر لباسی که در رشته رزمی بود ما به اندازه بضاعتمون تولید میکردیم.
اینجا دو برادر کار رو شروع کردن از نوجوانی. یکی از اونها خودش قهرمان رشته جودوست.
معمولا آدم تو رشته خودش میره. ما همزمان هم کاراته هم جودو رو تو همزمانی انجام دادیم و شروع به تولیدش کردیم. حالا استراتژی کسب و کار یکیش اینه که شما وقتی مثلا یه فروشنده خوب هستی میری مثلا دو تا مغازه میگیری، ولی ما اومدیم به جای اینکه تعداد فروشگاهامون رو زیاد بکنیم که همون مقدار همون یه دونه که بود و تولید میکردیم، اومدیم به مواد اولیه رو آوردیم. یعنی پارچه لباس جودو رو خودمون شروع کردیم به بافتش که دیگه نیازمند به یک واحد بافندگی کمتر باشیم، چون البته ما همه پارچه ها رو که تولید نمی‌کنیم، یه قسمتی یعنی پارچه اصلی لباس جودو رو. اینه که ما الان تولید پارچه جودو رو داریم، تخصصی جودو رو تولیدش رو داریم. جودو و رشته های دیگه کاراته، تکواندو، کوراش و هر لباسی که در رشته های رزمی استفاده میشه و فروشندگیش هم مستقیم دست خودمون هست.
اینجا تولید فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، یک ادامه است. ادامه ورزش، ادامه رقابت، ادامه ماندن. اقتصاد مقاومتی در این کارگاه معنای ساده تری داره. ساختن به جای انتظار، تولید کردن به جای وابستگی. برخی از این تولید کنندگان حتی بخشی از مواد اولیه رو خودشون تهیه میکنن تا محصولی بسازن که بتونه در میدان رقابت جهانی بایسته.
ما نخ آماده ای که مربوط به کارمون میشه، چون اونا خودش دنیای داره، نخو میگیریم، دستگاه بافندگی داریم و پارچه مخصوص جودو که دو قسمت داره اینو تخصصی خودمون میبافیم و تولیدش هم که همون تولید با تولیدش هم زیر مجموعه کار خودمون. ما یه قسمت کار بافندگی داریم و یه قسمت هم کار تولید لباس و لوازمش. ما لوازم هم تولید میکنیم، مثل مرجوماتی که تو رزمی استفاده میشه، معمولا مثل دستکش، میت، کیسه بوکس و خیلی از چیزایی که توی رزمی استفاده میشه اونا رو ما خودمون تولید میکنیم.
هر متر پارچه اینجا فقط یک کالا نیست، یک تصمیمه.
صادرات همیشه هست، حالا یعنی ما به طور مستقیم صادرات نداریم، یعنی صادرات بخشی از فروشه دیگه، یعنی این فرق نمی کنه که شما به کار دیگه مشغول باشی، وقتی کسب و کارت داره میره جلو یکی از سبدهای فروشت هم باید خارجی باشه، که البته ما مشکلات زیاد داریم، ما نمیتونیم به این راحتی هم صادر بکنیم. ما صادرات مستقیم که خودمون مثلا بخوایم انجام بدیم نداشتیم، ولی به صورت مسافری و به صورت اینکه خودشون بیان بخرن و مسئولیت ارسال هم با خودشون بوده، خب زیاد داشتیم، کشورهای اطرافمون زیاد داشتیم.
در پایان هر مسابقه یک نام روی سکوی قهرمانی خونده میشه، اما پیش از اون نام، نام‌های دیگری هم هستند بی صدا، در کارگاه‌ها، در دوخت‌ها، در طراحی‌ها، نام‌هایی که دیده نمیشن اما نتیجه رو ممکن میکنن. این داستان یک لباس بود، اما در حقیقت داستان یک انتخابه، انتخابی برای ماندن، برای ساختن و برای باور به توانستن. خدا نگهدار. ایران.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر،
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
با سلام،
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی، پس همین الان با سلامو نصب کن.
همه ی چشم‌ها به این مسابقه دوخته شده، کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است، راننده باید همه ی گزینه‌ها رو یک جا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه، اونا 24 ساعت آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه، با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
گزارش ورزشی. دیدار نهایی لیگ اروپا. فرایبورگ آلمان، استون ویلا انگلیس. درود بر شما، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش، به ویژه برنامه گزارش ورزشی. گزارش ورزشی امشب اختصاص داره به پخش زنده یه دیدار نهایی لیگ اروپا، اولین جام از جام‌های سه‌گانه این فصل قاره سبز که از لحظات دیگر، تقریبا 15 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. بازی که تیمای فرایبورگ آلمان و استون ویلا انگلیس مقابل همدیگه برگزار میکنن، بازی در کشور ترکیه، در شهر استانبول و در ورزشگاه توپراش، زمین اختصاصی تیم بشیکتاش برگزار میشه. ورزشگاهی که همین چند سال قبل، سال 2019، میزبان دیدار سوپر جام اروپا هم بود. بنابراین این مسابقه میتونه جذابیت های ویژه‌ای داشته باشه، با علم به این که فرایبورگ آلمان هیچگاه در تاریخ فوتبالش که از سال 1904 تأسیس شده قهرمان مسابقات سطح بالا نشده. فقط 4 دور قهرمان لیگ 1 آلمان شده و هیچ وقت از سطح اول آلمان و اروپا نتیجه رو به دست نیاورده. شاید فینال جام حذفی که در سال 2021 این تیم مقابل لایپزیگ برگزار کرد و در ضربات پنالتی بازنده شد، مهمترین نتیجه بوده که فرایبورگیا تو این سالهای اخیر در فوتبالشون به دست آوردن. به هر حال فرایبورگ میدونه که اگر قهرمان بشه یک تاریخ سازی رو رقم زده در ورزشگاه توپراش و میدونه که حریف بسیار قدرتمندی پیش روی این تیم خواهد بود. اما داستان برای استون ویلا میتونه متفاوت باشه. چرا؟ به خاطر حضور اونای امری، سرمربی که معروف است به اسطوره و سلطان لیگ اروپا، کسی که داره ششمین فینال رو تجربه میکنه، 4 بار از این 5 فینال گذشته رو برده، 3 بار با سویا، 1 بار با ویارال و در واقع فقط 1 بار با آرسنال بود که در فینال لیگ اروپا مقابل چلسی بازنده شد. در صورت کارنامه کاملا گویا هست و به نظر میاد که اونای امری امشب میتونه باز هم فاصله خودش رو به عنوان یک مربی موفق در رقابت‌های لیگ اروپا بیشتر و بیشتر کنه. از طرفی نفرات شاخصی که در ترکیب تیم استون ویلا امسال باعث شدن که این تیم سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا رو با دسترنج خودش از طریق رده‌بندی فوتبال جزیره به دست بیاره و استون ویلایی که به طور قطع به یقین در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا حاضر خواهد بود. این نکته رو هم عرض کنم که فرایبورگ آلمان طبق قوانین مسابقات در صورتی که قهرمان بشه سهمیه فوتبال آلمان رو در فصل آینده لیگ قهرمانان به عدد 5 افزایش خواهد داد. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 22:19 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، گزارش ورزشی رو میشنوید و تا دقایق دیگر خدمت شما هستیم با گزارش زنده رقابت نهایی لیگ اروپا در این فصل ما بین فرایبورگ آلمان و استون ویلای انگلیس. امشب قبل از مسابقه در فواصل بین دو نیمه و انشاءالله در پایان رقابت خدمت دوست بسیار عزیز و قدیمی خودم، کارشناس و مربی فوتبال آقای سید حسین سید صالحی خواهیم بود تا از دیدگاه ارزشمند فنیشون مثل همیشه استفاده کنیم. آقا سید، درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما این نوروزی، همکارانتون، شنوندگان عزیز. امیدوارم که ملت ایران هر جا هستن شاد و سلامت باشن. خیلی خوشحال هستم صدای شما میشنوم و باعث افتخار در خدمتتون.
قربون شما سید، خیلی ممنون و متشکرم. خب من میدونم که شما معمولاً موشکافانه تحلیل میکنید مسائل مرتبط با فوتبال رو و به ویژه با توجه به اینکه این دو تا تیم در فوتبال داخلیشون تونستن نتایج قابل احترامی رو این فصل رقم بزنن و در لیگ اروپا هم بالاخره خودشون رو تا به این مرحله رسوندن، قطعا نکات فنی دارن که پیش از آغاز مسابقه میشد اونها اشاره کرد. بفهمید.
خواهش میکنم، من درس بس میدم آقای.
اختیار دارید، خواهش میکنم.
من یادم میاد که توی هر روز ورزش شما یکی از تهیه کننده های برنامه بودید.
زنده
خیلی سالیان زیاد در صدا و سیما و
خواهش میکنم
همونطوری که میدونید اگه شما به فوتبال اروپا نگاه بکنید میگیم اونای امری میتونیم یکی از اسطوره های قهرمانی باشه. توی چند سال گذشته با سویا و تیمایی که بوده تونسته به این مهم دست پیدا بکنه و بخوایم قبل از بازی بخوایم صحبت بکنیم کف ترازو به نفع تیم استون ویلا بیشتره، به خاطر اینکه هم کیفیت تیم استون ویلا در زمانی که اومد، خب میدونید که شرایط خوبی نداشت، چند سالی که توی لیگ اروپا آوردشون و تونست نتایج قابل قبولی در لیگ انگلستان بگیره، هفته گذشته هم کار بزرگی انجام داد، لیورپول رو برد، چه هرچند که حال خوبی نداره اما بردن لیورپول کار خیلی سختیه.
بله بله.
واتکینز و راجرز دو مکمل خیلی خوبی هستن که در خط حملهشون بازی میکنن و مککین کاپیتانشون که فکر میکنم که میتونیم بهش بگیم که میتونه یه رهبر یه لیدر باشه و اونای امری میدونه این جام بعد از چندین سال برای این باشگاه چقدر مهمه، استاد این قضیه هست. اما یه تیمی باز داره، یه مربی جوان به نام شوستر که بعد از 13 سال جایگزین مربی قبلی شد، یه تیم با انگیزه، شرایط خیلی خوبی در فوتبال آلمان داره، هفتم جدول شده، اون تیم هم با پیروزی در به این بازی اومده و فکر میکنم که وقتی شما یه بازی که فینال و بیشتر از 90 دقیقه داره دنبال پلن‌های مختلف هستی که بتونی ببینید تو چه شرایطی قرار می‌گیری. اما به اعتقاد من ما میتونیم بگیم که استون ویلا با توجه بازیکنایی که داره، با توجه شرایطی که داره، به خصوص در میانه میدانشون، در خط جلوشون، در کناره‌هاشون، دفاع چپ و راستشون که فکر میکنم اون شرایط رو بهتر داره. اما وقتی شما توی فینال قرار میگیرید انگیزه خیلی مهمه و باید ببینیم که شرایط تیم به چه صورته و آیا شوستر میتونه اولین جام بزرگ واسه فرایبورگ بیاره یا اونای امبی که به قول مربیا استاد لیگ اروپا هست
بله.
بتونه این جام مهم رو بعد از چندین سال به باشگاه استون ویلا بیاره که من احساسم اینه که با توجه به کیفیت که استون ویلا داره میتونه به این مهم دست پیدا کنه.
بله بسیار عالی. خب آقا سیدی، اتفاقاتی هم در ترکیب تیم استون ویلا رقم خورده که دوست دارم در موردش صحبت کنیم. خب همه ما ویکتور لیندلوف رو بیشتر به عنوان یک مدافع میانی میشناسیم، مدافع میانی که معمولا در سمت راست خط دفاع کنار دفاع راست توپ میزنه و کار میکنه، اما به نظر میاد که او رو یه خط آورده جلو به جای اینکه مثلا از نفراتی مثل لامار بوگارد استفاده کنه. البته خب اونانا هم مصونیت داشت، مصونیتش مثل که ظاهرا خوب شد، الان هم در فهرست ذخیره ها قرار گرفت، یعنی به نظر میرسید اصلا اونانا کاملا بازی رو از دست بده به اون هافک دفاعی، اما فعلا در فهرست هست و خب میتونست گزینه لامار بوگارد رو هم در واقع به نوعی ازش استفاده کنه و چون اتفاقی نیفتاده و الان ویکتور لیندلوف نسبت به حالا یوری تیلمانس یه مقدار با وظایف تدافعی تر در مرکز خط میانی، در کمربند خط میانی قرار گرفته. فکر کنید آقای امری چه اهدافی رو از این تغییر رویه داره دنبال میکنه؟
خب با توجه به این که واقعا نبودن اونانا که شما گفتین یه مهره کلیدی تیم استون‌ویلا در خط میانی و لیندلوف کاملا متفاوت تر از اون بازی میکنه، من فکر میکنم که تیلمانس رو یه مقداری آزادتر کرده، یعنی یه بازیکن بیشتر رو خط دفاعی به عنوان بازیکن توپ جمع کن، بازیکن کارگر و یه بازیکن به عنوان طراحی در حمله و اضافه شدن در خط حمله.
بله
آقا شهرام، امروزه در فوتبال شما اگه پاری سن ژرمن نگاه بکنی بیشتر گلاشون خط هافبکشون زدن،
بله، بله.
نوس و روش یا ویتینیا اضافه میشن و به گلزنی روی میارن. به چه صورت که الان امروزه در فوتبال برتری عددی در خط عمله به شما خیلی کمک میکنه.
درسته.
اونای امبی هم مربی هستش که تو این کار موفق بوده، ما دیدیم که در بازیاش برتری عددی تو خط حملهش دیده، هافکاش گل میزنن، مهاجماش که واتکینز که یه مهاجم واقعا استثنایی راجر همینجور و فکر میکنم که میخواست تلمانس امشب داره آزادتر بکنه و دنبالی هستش که از همون اول با توجه به مسئولیتی که اون آنها داشت این بازیکن رو گذاشته تو اون خط قرار بگیره و احتمال من میگم که توی خط جلوشون با توجه به بازیکنایی که داره لیندلوف هم بتونه اون کارایی داشته باشه. بالاخره در توی اردوی تیم مربی از بازیکن‌ها میگم بازیکن‌های چند پسته، اونم بازیکنی بوده که تونسته تو بعضی از بازی‌هاشون تو اون خط کمک بکنه و به نظر من اونای امری میدونه که چه کار رو باید بکنه، چه شرایطی باید بشینه، نزدیک تیمش بوده و با نفراتی که گذاشته به خصوص دفاع چپ و راست مکش و دفاع چپ و راستشون فکر میکنم که بتونن کمک بکنن به خاطر اینکه برتری عددی میدن، از کنارها به خوبی اضافه میشن و در مقابل یه تیم قرار دارن نباید دست کم بگیرن، اونا فوق العاده منسجم فوتبال بازی میکنن، فوق العاده تو انتقالات قوی هستن که اگر بخوان دست کم بگیرن تیمو دچار مشکل خواهند شد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. خب من فکر کنم فعلا برای قبل از آغاز مسابقه بحث فنی ما کفایت میکنه، تقریبا گل مطالب رو شما فرمودید، انشالله ما در فاصله بین دو نیمه هم مزاحم شما میشیم و بعد از اونم که قطعا در پایان مسابقه، حالا بسته به آسید اتفاقاتی که رقم میخوره، ممکنه بازی اصلا به وقت اضافه کشیده بشه، ممکنه به پنالتی کشیده بشه، قطعا باز هم مزاحم شما خواهیم شد. ممنون آسید، فعلا خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
خدا خب اشاره کردم به وضعیت اونانا که به هر حال تا قبل از مسابقه احساس میشد در شرایطی هستش که نمیتونه در فهرست قرار بگیره، اما به هر حال ممکنه به عنوان یک مهره ذخیره قابل اتکا بسته به شرایط مسابقه در نیمه دوم آقای اونای امری ازش استفاده کنه. اما دو نفر از بازیکنان تیم استون ویلا به هر حال نتونستن در فهرست قرار بگیرن به خاطر مصونیت کامارا و آلیسون رو نخواهد داشت. زمینی که فرایبورگ هم بازیکن ملی پوش ژاپنی که حالا یه مقدار تیم ملی ژاپن رو هم نگران کرده برای جام جهانی، یعنی یویتو سوزوکی رو در فهرست خودش قرار نداده. این در مورد وضعیت مصدومان دو تیم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال این بازی مجوز حضور در یک جام دیگر رو هم حاصل خواهد کرد برای تیم قهرمان که همون به اصطلاح سوپر جام خواهد بود، سوپر جامی که بین تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و قهرمان لیگ اروپا برگزار میشه. اگه بخوایم یه مقدار نگاه رکوردی هم داشته باشیم به اتفاقاتی که در تمامی ادوار لیگ اروپا که قبل از اون با اسم جام یوفا مسابقاتش برگزار میشد، سویا با 7 عنوان قهرمانی سرآمد همه تیم‌هایی هستن که در این جام‌ها حضور پیدا کرده که 3 تا از این قهرمانی‌ها عرض کردم همراه با همین آقای اونای امری هست. و خدمتون عرض کنم که از سوی دیگر سال قبل هم یک تیم دیگر از انگلیس بود که موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره و در جایگاه در واقع قهرمان خودش نشون میده، تیم تاتنهام، و به نوعی استون ویلا ممکنه که از عنوان قهرمانی تیم انگلیسی امشب بتونه دفاع کنه. البته فرایبورگی ها تیم بسیار شایسته‌ای بودن در این فصل از فوتبال بوندسلیگای آلمان، در رتبه 7 قرار گرفتن، سهمیه پلی‌آف یا حذفی لیگ کنفرانس سال بعد در جیبشون هست و الان دارن برای یک هدف بزرگ تلاش میکنن. هدف اول قهرمانی در جام، هدف دوم کسب سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا، و هدف سوم رسیدن به مسابقه سوپر جام. خب همه چی مهیاس، ورزشگاه توپراش در شهر استانبول ترکیه تا از لحظاتی دیگر بازی تیم‌های فرایبورگ و استون ویلا آغاز بشه، بازی که به هر حال قضاوت اون رو آقای لتکسیه، فرانسوا لتکسیه بر عهده داره در کنار کایریل موگنیه و مهدی رحمونی که هستن، اینها از کشور فرانسه هستند و قضاوت این بازی بسیار حساس و تعیین کننده رو بر عهده خواهند داشت. سرگروه‌های دو تیم، یعنی در واقع جان مکگین اسکاتلندی کاپیتان و سرگروه تیم استون ویلا مراسم ابتدایی رو انجام میده با وینچنزو گریفو ایتالیایی سرگروه و کاپیتان